بسم الله الرحمن الرحیم. دوره برداشتایی از صحیفه سجادیه، دوشنبه 28 بهمن 1392، جناب آقای اعوانی، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در دعای 32 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود و مشخصا به این عبارت شریف رسیده بودیم. به نظرم میاد تا بند 13 هم رو باید بخونیم، حالا اگر اشتباه نکنم. درسته؟ فاوقعنی و قد هربت الیک من صغائر ذنوب منبقه و کبائر اعمال مردیه حتی اذا قارفت معصیتک و استوجبت به سوء سعی سختتک فتل عنی عذار غدره و تلقانی به کلمت کفره و تولل براعت منی و ادبر مولی عنی فاسحرنی لغضب کفریدا و اخرجنی الى فناء نقمتک قریدا. خب این مجموع این بند و البته بند بعدی چون یک مضمون رو داده من خوندم، اجازه بدید اول ترجمه کنم. خدایا، یادتون باشه این صحبت ها رو امام سجاد در دل شب با حال خوش به درگاه خدای متعال داره بیان میکنه. خدایا و قد حرف تو، این واو حالی است، من داشتم فرار میکردم به سمت تو. صحبت سر شیطون بود دیگه، توی بند قبلیش که جلسه بعد محضر شریفتون عرض کردم یادتون هست، اونجا امام علیه السلام زبان گرفته با خدا، داره میفرماد که خدایا شیطون که دشمن توست از تو مهلت خواست برای اینکه من رو گمراه بکنه، من انسان رو. و الان گوینده کلام که به درگاه خدای متعال نیمه شب بلند شده داره این حرف رو با خدا میزنه. او اومد از تو مهلت خواست برای اینکه من رو اغوا بکنه، تو هم بهش مهلت دادی. از تو عرض میکنم زمان خواست، تو هم بهش زمان دادی. تا روز قیامت زمان خواست، تو هم بهش دادی. حالا امام علیه السلام فرمود فاوقعنی و قد هربتو، من داشتم فرار میکردم. هربتو به سمت کجا فرار میکردی؟ اینوری اینوری اونوری کجا؟ فرمود الیکه، من به سمت تو داشتم فرار میکردم. از چی فرار میکردی؟ تا ببینیم به کجا. به کجاش که مشخص شد، مقصد خدا. مبدأ از کجا داری فرار میکنی؟ الیکه، به سمت خدا. فرمود من صغائر ذنوب موبقه، از اون گناهان کوچیکم که کشنده است از اون داشتم فرار میکردم به سمت تو. دیگه چی؟ و کبائر اعمال مردیه، از اون گناهان کبیره و بزرگی که هلاک کننده است. این مردیه و موبقه هر جفتش به یک معناست. از اینا داشتم به سمت تو فرار میکردم. فاوقعنی، این زد منو زمین. فاوقعنی یعنی جفت پا انداخت منو زد زمین. داشتم در میرفتم به سمت تو، از اون گناهان کوچیک و از اون گناهان بزرگ که هر جفتش هلاک کننده است، من داشتم فرار میکردم. اذا قارفت و معصیتک، حتی اذا قارفت و معصیتک، جوری منو زد زمین که بالاخره گناه کردم، بالاخره گناه کردم. حالا من قبل از اینکه ترجمه رو ادامه بدم یه نکته رو اینجا البته منظر شریفتون عرض کنم، بعد سریع من ترجمه کنم. برای اینکه برم تو قرآن کریم نیاز دارم به اینکه کل عبارت رو ترجمه بکنم بعد ورود کنم تو قرآن کریم، اما مقدمتاً از این یه خط من عبور نکنم تا بعدی رو که ترجمه کردم اون موقع جا داره من برم تو قرآن بیاری خدای متعال. ببینید برادر بزرگوار، اولا امام سجاد قبلا این مبانیش رو گفتم، این که حضرت میفهمد منو انداخ زمین، بالاخره مرتکب معصیت شدم، این یعنی چی؟ اینا رو توضیح دادم جلسات قبل که از لسان امام سجاد هم داره این حرف خارج میشه، اینم توضیح دادم جلسات قبل، دیگه بر نمیگردم که بتونیم عبارات بیشتری رو بخونیم. اگر با سوال بود البته توضیح میدم. خب صحبت سر اینه که امام علیه السلام میفرماد من از گناهان صغیره به تو فرار کردم، از گناهان کبیره هم، اما برای هر جفت این گناهان یک صفت میارن، همون صفت اینه که این گناهان چه کوچیکش چه بزرگش هلاک کننده است. موبقه، مردیه، اینا هلاک میکنه آدمو. کسی گناه کوچیک و کوچیک نبینه. امام تعمد داره اینجوری با خدا صحبت میکنه، یادتون نره. این که در صحیفه سجادی میاد، خب میتونست حضرت علیه السلام میفهمد از معصیت هایی که کردم تمام شد، یک کلام ختم کلام، اما اشاره میکنه که انسان گناه کوچیک و کوچیک نبینه، کوچیکش هم هلاک کننده است. یه وقتی رسول بزرگوار اسلام در یک صحرایی با چند نفر معدود از اصحابشون حرکت میکردن، توقف کردن برای استراحت، فرمودن برید هیزم جمع کنید تا من یه آتشی روشن بکنیم، غذای خلاصه درست کنیم. و از این فرمایش شد، یکشون گفت یا رسول الله، هرچی چش کار میکرد هیچی نبود، چوبی چیزی که حضرت تمود نبود. گفت یا رسول الله خبری نیست، نمیبینید؟ دور تا دور حضرت نگاه کردن، یعنی اینا نگاه کردن دیدن خبری نیست، دقیقا یه دونه خار، یه دونه چوب. صحرای عربستان دیدید دیگه، چوبه گفت فیلماشو دیدید، یک پارچه خاکه، از این تپه‌های شنزارای نرم گاهی وقت که شطور با اون پاهای پهنش گاهی وقت گیر میکنه. اینا هیچ چی ندیدن. حضرت عمود برید پیدا میکنید. اینا پخ شدن. ابوذر و سلمان با یک همراه شدن. یعنی دو تا دو تا که اندمی رفتن، این دو تا هم با هم شدن. با هم دیگه صحبت کردن، خلاصه انقلتای این به اون کرد. ابوذر به سلمان گفت عجب آدمایی ان، رسول خدا میگه برید جمع کنید، اینا میگن نیست، شما چه مینو میگه برید برید. یه دو تا چهار تا اینجوری کردن دود. بعد از گذر به تعبیر امروزی من یکی دو ساعت اینا همه جمع شدن چه پیغمبر اکرم گشتن. بالاخره باد زده بود، بعضی از خارا از این ور کنده شده بود، اومد همه جمع کردن. حضرت محمود همه رو بریزید رو هم، همه رو ریختن رو هم، یک محل قابل توجهی از این چوبا جمع شد و از این خارهایی که کنده بودن، بوته هایی که کنده بودن. حضرت فرمودن گناهان شما اینجوریه، شما متوجه نیستید، یه گناهی یه جا کردی انداختی رفتی، غفلت هم داری از اون گناه، یادت هم نیست گاهی اوقات، اما خدای متعال روز قیامت احصا میکنه. همینجوری که شما الان گشید شد یه تپه، روز قیامت انسان یه لحظه به حال خودش میاد میبینه کوهی از گناهانه. و حالی که همین الان خودشو نگاه میکنه میگه تو که خوبی، میره یه عشق میزه میاد بیرون میگه تو که خوبی، یه نماز شب میخونه میگه تو که خوبی. اما خدایی که تمام بیابان وجودی این شخص رو گشته، دونه دونه چوبا رو جمع میکنه و احسا کرده، همه اینا رو بذاره رو همش یک کو. بعد به خود انسان میگه خب اقرا کتابک، اینای 13 سوره اسراء، میگه این توی، نگاه کن یه تپه گناهو میبینه خودش، میگه حضرت عباسی اقرا کتابک، کفا به نفسک الیوم، تو خودت کافی هستی برای اینکه امروز قاضی باشی، کفا به نفسک الیوم، امروز به نفسک خودت کفا کافی هستی. نگاه کن یه آدمی که اینجوری من اسیان کرده باشه، من باید چیکار بکنم؟ تو خودت بگو، من این چی نمیگم، تو خودت بگو، خودت حساب کن. او وقتی نگاه میکنه نمیتونه منکر بشه، چون بلل انسان علا نفسهی بصیره، همه رو میبینه، خودش حکم به جهنم بودن خودش میکنه. یه نیاز به حکم کردن خدا به اون معنا نیست. امام علیه السلام گناه صغیره رو صغیره نمیبینه، به این معنا که بی خیال، گناه رو گناه میبینه. این خیلی مهمه، یعنی یه نگاه حرام به نامحرم رو نمیگه صغیره است، مال مردم 3,000 میلیارد تومان خوردن اون کبیره است، اون رو هم لحاظ میکنه، این رو هم لحاظ میکنه. میفرماد هر جفتش موبقه مردیه، هر جفتش هلاک کننده است. انسان نباید کم ببینه، دو تا چیز رو نباید کم دید، این رو در حافظه دراز مدتتون ثبت کنید، ما با این کار داریم. دو تا چیز رو نباید کم دید، تأکید میکنم رو اینا. اگر از حقیر بپرسید تمام معرفت در چی خلاصه میشه، میگم این دو تا جمله رو کم نبینید، خیلی مهمه. یک، اینایی که دارم میگم البته من به قرآن و روایات و کلی مبانی تکیه کردن دارم حرف میزنم، قرار شد من از خودم یک کلمه خرج نکنم مطلقاً، و شما هم نمیشنوید ان شاءالله، هر جا شنیدید سریع مچ منو بگیرید و به خواست خدای متعال نمیگیرید. دو تا چیزو نباید کم دید، یک گناه، دو نعمته. حالا من به روایات تکیه کلمه نفر میزنم، گناه رو کم ببینه انسان میخوره زمین، دیر یا زود میخوره زمین، نعمت رو هم کم ببینه، البته دیر یا زود میخوره زمین. نعمت رو مطلقا نباید کم دید، چون از ناحیه خداست. اون چیزی که از طرف خدا به عنوان نعمت ارزانی میشه کم نباید آدم ببینه. کم که ندید سپاسگزاری میکنه. وقتی سپاسگزاری کرد میشه لعن شکرتم لعزیدن نکن، خدا زیاد میکنه. این یک. گناه رو نباید کم دید، چون یکی دوتا که نیست. شما یه دونه امروز یه گناهی انجام شد کم دیدی، انداختی رفت، فراموش کردی، فردا روز از نو و روزی از نو. گاهی اوقات انسان یادش نیست دیشب چی خورده، چه برسه به اینکه بگه یه هفته پیش من چه گناهی ازم سر زده. این کم و کم و کم و کم و خدا جمع میکنه، یه دفعه یه تپه به من نشون میده، بعد میگه کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. امروز خودت حسیب کافی هستی به من حساب کننده که نگاه بکنی من باید با این آدم چیکار کنم. بعد حکم علی خدا، این دو تا رو نباید کم دید. امام علیه الصلاه و السلام الان در مقام بیان این مطلبه. برادر بزرگوارین دقت کنید، بسیار مهمه. امام میفرماد گناه چه کوچیکش چه بزرگش هلاک کننده است. تا کجا هلاک کننده است؟ امام علیه السلام، من همینجا بعضی از این عبارات همین دعای 32 رو برای توضیح این مطلب ناگزیر از این هستم که ورود کنم. دیگه وقتی به این عبارت رسیدم دیگه توضیح نمیدم، همینجا نقد الان بچسبید. بند 18 رو نگاه کنید. البته آخر بند 17 و بند 18. تا حالا بند 17 رو از ابتدا البته من باید توضیح بدم، ولی آخرش رو کار داریم و اول بند 18 رو نگاه کنید. آخر بند 17 رو نگاه کنید. هاشا فروض کلتی من ویعها هلک. پیدا کردین؟ ولستو اتوسل الیک بفضل نافلت مع کثیر ما اغفلت من وظائف فروضک. این رو هم باید در حافظه دلات مدت ثبت کرد. امام فرمود تو واجباتی بر عهده من گذاشتی ای خدا و فروض کلتی که من ضیعها هلک. هر کس واجبات تو رو ضایع بکنه، یعنی ترکشون بکنه، این هلاک میشه. یعنی اینجا فرمود گناه چه کبیرش چه صغیرش مردیه موبقه هلاک کننده است. اینجا دیگه اصلا با صراحت لفظ هلاک رو آورد امام علیه السلام. فرمود اگر کسی واجبات توی خدا رو ترک بکنه، چیزایی که بر خلقت واجب کردی، اینو بخور اینو نخور، اینو بگو اینو نگو، اینو بپوش اینو نپوش، اینو ببین اینو نبین، اینو گوش کن اینو گوش نکن، یه سری چیزا رو واجب کردی. چون اگر شما میگید آقا خب بالاخره حرام هم هست، خب حرام اگه شما انجام بدی، در واقع حرام رو که مرتکب بشی واجبی از واجبات خدا رو ترک کردی. اینا همه لازم ملزوم همه در حد فهمیدی، حرام است که واجب الهی را ترک بکنی و واجب است که حرام الهی را مرتکب نشوی. یعنی اون چه که خدای متعال واجب، اینجا از باب غلبه حضرت بحث فروض رو مطرح کرده. فروض یعنی همون واجب و حرام، جمع فرض به معنی واجب، اما فروض یعنی واجب و حرام. کسی اینها رو ضایع بکنه آ خدا این هلک دیگه. نرید بیرون بگید فلانی گفت دلت پاک باشه، امام یه چیز دیگه میگه، او رو ولش کنید، این هم ولش کنید، شیطون هم ولش کنید. الان امام داره در مورد شیطون صحبت میکنه، میگه این انقدر به من گفت 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 تا من زد زمین. بنابراین ادامه فرمایش امام سجاد در همین بند 18 توی یک فضای بالاتر صحبت میکنه. میگه چی فکر کردی؟ میگه من درست واجب ترک کردم، درست گناه مرتکب میشم، اما مدرسه که ساختم، بیمارستان که وقف کردم، جهیزیه که دادم، عهده‌دار تکفل چند تا بچه یتیم شدم، از ساداتم هستم. امام میفرماد ولستو، بند 18 رو دقت کنید، این عبارات مهمه، با این ادبیات استدلال کنید، نه دلی نه کیلویی مثل بعضیا احساسی، واقع بینانه صحبت کنید. واقع بینانه اون چیزی که امام داره میبینه، از عینک امام نگاه کنید، این واقعیته. فرمود ولستو اتوسلو، دارم ادامه شو میگم، بند 18 رو دارم میگم، ولستو اتوسلو الیک بفضل نافلت، نافل یعنی مستحبی، مع اغفلت من وظائف فروزک، من نمیتونم برسم به تو، نمیتونم متوسل به تو بشم، الیک، با فضل یک نافله، با انجام دادن یک زیادی مستحبی، همراه با اینکه کثیر ما اغفلت من وظائف فروزک، از این طرف فروزی که تو بر من وظیفه کردی ترک کردم، غفلت دارم از اینها، میرم از اینها نافله انجام میدم، مستحبی انجام، من نمیتونم متوسل به این نافله بشم، این نافله برای من کار نمیکنه، نافله این مستحبی، این کارای خوب برای من کار نمیکنه. چرا؟ آثار دنیایی داره، در عرف احترام میذارن، آقا این همونی که مجلس زاغ آسلام علیکم هر روز سلام میکنن بالا مجلس، چون این عرفیاته، اما از نظر خدای متعال این اون چیزی نیست که من به درگاه او ارائه کنم بگم آدید یا خدا من با این به تو توسل کردم و نزدیک شدم، مصداق تقرب من به تو این کاری کردم، ذره اهمیت نداره نظر خدا، چون واجباتی رو ترک کرده، این اهل هلاکته. حالا بله کل تهرانم وقف کنه فایده نداره. بنابراین این که از این گذشتم اومدم سر همون بحث اصلی خودمون که تو بند 13 بود، شما بیاید بند 13. بنابراین این عبارت مهمه که امام علیه السلام گناه رو گناه می‌بینه. دلیلش هم اینه که عصیان خالق عالم هستی چه کوچیک چه بزرگ از نظر خدا فرق نمی‌کنه. اما چرا به بعضیا گفت بزرگ به بعضیا گفت کوچیک؟ چون باعث ظلم به خلق میشه. این که یه کسی دزدی بکنه گفتن گناه کبیر است، چون باعث آزار خلق میشه، ظلم به خلق میشه. این که خدایی نکرده بعضی از گناهان کبیره دیگری که شما هم میشناسید انجام بده، چون حدود الهی رو در مورد مخلوقینش میذاره زیر سوال. البته بعضی هم خاص خود خداست، اونا هم اگر ورود کرده و به عنوان کبیره یاد کرده، به خاطر اینکه اونها هلاک کننده به این معنی که زیرا به اصل ایمان رو میزنه، وگرنه عصیان عصیانه. نباید انسان عصیان عالم هستی رو، پروردگار عالم هستی رو کم ببینه و بگه این که کوچیکه. امام میگه نظر من هر جفتش هلاک کننده است. صغائر ذنوب موبقه، کبائر اعمال مردیه، هر جفتش. خب بعد امام علیه السلام میفهمد قارفت و معصیتک، تا اونجا که من این معصیت رو مرتکب شدم. این امام مرتکب نشده، وادار صحبت میکنه، توضیح دادم جلسه قبل. و استوجبت به سوء سعی سختتک، حالا که من مرتکب این گناه شدم و شیطون منو زد زمین، من این به سوء سعی رو خوب دقت کنید، این به سوء سعی مهمه، من به خاطر سوء سعی خودم، یعنی بدی تلاش خودم، یعنی تلاش نکردن خودم برای اینکه این گناه رو انجام ندم، به خاطر اینکه بد عمل کردم در یک کلام، این رو من باعث شدم سختتک، غضب تو شامل حال من بشه، خشم تو شامل حال من بشه. خدا از انسان خشمگین بشه، یعنی خدا از آدم راضی نیست. خدا اینجوری نیست که اینجور اخم بکنه، خودش مثل من نیست که، لیسک هم مثل هیچ شی، یعنی من راضی نیست. از من راضی نبود، یعنی امروز که من باور ندارم، روز قیامتی که از من سوال میکنه لمن الملک الیوم، امروز ملک عالم هستی از آن کیه؟ تو که اومد من حساب نمی کردی، هی بهت گفتم ملک ناس، پادشاه منم، تو اصلا منو نمی دیدی، صغائر ذنوب انجام می دیدی، کبائر اعمال انجام می دیدی، خیالتم راحت بود، نه انگار که من هستم پادشاهم. امروز بگو ببینم لمن الملک الیوم، امروز ملک عالم از آن کیه؟ پادشاهی مال کیه؟ پس جرأت نداره حرف بزنه. این آیه 108 سوره طه رو بخونید، البته مهمه. اینایی که من میگم برید بخونید، برید بخونید، من منبر نرفتم ها، برید اینا رو ببینید. این جلسه باید ثمرات عملی برای من و شما داشته باشه، اگه نداشته باشه هر جفت اون معطلی. این خوب دقت کنید، این آیه 108 حرف مهم میزنه. فرمود آیه 108 سوره طه و خشعت الاصوات للرحمن، این لمن الملک اليوم دارم میگم ها، تا این جا بیفته سختتک یعنی چی. این آیه رو وقتی شما خوندید این عبارت جا میفته. فرمود و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. همس می نمیدن چی؟ بله؟ همس با هی دو چشم. این شطور پاشو که میذاره زمین اینجوری شطور دیدی دیگه، خیلی نرم راه میره. توی این مسائل نظامی هم شبای عملیات و نمیدونم حتی توی این آموزشی های خدمت اینا میگن پاشوتری را برید، یعنی پاتون رو نکشید رو زمین که مثلا عملیات لو بره، چون هر رزمنده بخواد پاشو بکشه رو زمین صدا زیاد تولید میشه، لو میره مثلا. میگن پاشوتری. شطور وقتی پاشو اینجوری بلند میکنه میذاره زمین، عرب به میگه همز. حالا آیه رو ترجمه کنم، چون میدونید روز قیامت خیلی عجیبه. در روز قیامت شما میدونید از آدم ابوالبشر تا آخرین انسانی که در این کره خاکی تنفس کرده زنده میشه. قل دارم سوره واقعه رو میخونم، ان الاولین والآخرین نکنید، ان الاولین والآخرین، از اول تا آخر، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، جمعتون میکنم یه جا، سر زمان خاص، سر مکان خاص، وقت خاص جمعتون میکنم، لمجموعون، همتون رو جمع میکنم، من الاولین الاخرین. خب الان اگر چند نفر آدم یه جا حضور داشته باشن، شما نمیتونی اینا ساکت کنی، بالاخره یه پچی صدایی میاد، بالاخره یه این صدا میاد نمیاد، بالاخره یه این صدا میاد نمیاد، اما خدا میگه ای پیغمبر و خشعت الاصوات، صداها در اون روز اونقدر ترسانه، اونقدر ترسانه، لا تسمع، هیچی نمیشنوی تو الا همسا، مگر به اندازه بلند کردن پای شتر رو زمین. الله اکبر، میلیارد میلیارد آدم جمع شده و یک دوتا من الاولین الاخرین، از احدی نطق در نمیاد. یه دفعه خدا میگه که لمن الملک اليوم، امروز ملک عالم هستی از آن کیه؟ خشعت الاصوات، همه ترسیدن، جرأت ندارن حرف بزنن. خودش جواب میده لله الواحد القهار، امروز ملک عالم هستی از آن خدایی است که اولا واحده، یه دونه است، دوما ثانیا قهاره، ممکن نیست شکست بخوره. حالا اینکه چرا فرمود لله الواحد القهار، این همه صفت داره خدا، از این دوتا نامبرد ای باید جای صحبت داره. خب در یک همچین روزی سختتک رو باید ترجمه کنید. شما می فرماد و سوجت تو به سوء سعیی، سختتک، من باعث شدم غضب تو شامل حال من بشه. یعنی تو من راضی نباشی، این ورکه حالی نیست راضی نبودن خدا. یعنی چی؟ سورا ما رو گندم، ماشین آنچنانی، خونه آنچنانی، زن آنچنانی، بچه آنچنانی، بخور آنچنانی، خواب آنچنانی، شاید آنچنانی، کسی حالیش نی خدای هست به حضرت عباس. اما در اون روز سختتک رو جدی باید گرفت. غضب خدا شامل حال انسان میشه رو باید جدی گرفت، نه به این راحتی. نکته دوم در این جمله سوء سعیه. امام علیه السلام دارن توجه میدن من هر کار کردم خودم کردم، خدا رو بی تقصیر میدونه، میگه من کردم. دقیقا نقطه مقابل شیطون. شیطون خدا لعنتش کنه به محض اینکه خدا اخراجش کرد به واسطه اینکه با آدم سجده نکرد به دستور خدا، برگشت گفت قال فبما اغویتنی، حالا که تو منو اغوا کردی، خدا اغوات کرد، فلان فلان شده، خودت از سر استکبار و تکبر گوش به حرف ندادی، تو بوشت میکنی تو زمین خدا. این اول چیزی که قائل به جبر شد خود شیطونه. بله در بحث توحید افعال همه چیز به دست خداست، اما او اینجوری نمیدید. او گفت تو من اغوا کردی، تو یه کار کردی من گول بخورم، من تبعیدم برای حالا اخراجم کردی، بعدم میخوای فلان کنی، لعملعن جهنم من کم و به من تبعک اجمعین، جهنم و از تو و از هر کس که از تو تبعیت کنه پر میکنم. از این نفذ دادی، چرا من اغوا کردی؟ خدا اغوا کرد. امام داخل این به صورت بیان معترضه و میتونست بفرماد که واستوجب تو سختتک، من به واسطه صغایر ذنوب که موبق است، من به واسطه کبائر اعمال که مردی است، باعث شدم واستوجب تو، مستجاب شدم به چی؟ به چی؟ به سختتک، غضب تو شامل حال من بشه. اما امام به این مسنده نمیفرماد، میگه به سوء سعی، خودم کردم. حالا البته من این حرف رو دارم به شما میزنم قبلا عرض کردم، و امام با یک حال خوش در نیمه های شب مناجات داره میکنه به درگاه خدای متعال. بنده فقط دارم سعی میکنم خدای متعال کمکم کنه معارف اون چی که حضرت داره بیان میکنه عرض بکنم، وگرنه این حال خوش رو شما ببینید. امام به پهنای صورت عشق میریزه و این حرف رو داره با خدا صحبت میکنه، با حال خوشم میخونه.
فتلعنی عوار قدره،
با حال خوش داره میخونه امام، نه اینجوری حالا من الان دارم به حالات خطابه دارم صحبت میکنم، اینجوری نبینید قضیه رو. خب و تلقانی به کلمت کفره، حالا دیگه از اینجا بعد رو من فقط ترجمه کنم برم تو قرآن کریم. خب حالا که ای خدا من شامل غضب تو شدم به واسطه سعی بد خودم، فتلعنی عوار قدره، شیطان حرفا رو زد، منو زد زمین، انقدر گفت گفت منم قفلت کردم خوردم زمین با اون گناهان کوچیک و بزرگ. بعد فتل عنی ازار قدره، افسار من انداخت کردن من منو رحم کرد، ویلم کرد رفت. تا قبل از اون اونجوری نمیگفت، میگفت برو من هستم، برو من باهاتم. اینا رو البته میرم الان تو قرآن جا میندازم، فعلا ترجمه رو گوش کنید، بعد شما خواهید دید که ادبیات امام علیه الصلاه و السلام فقط ادبیات قرآنیه. من قبلا عرض کردم امام با زبان قرآن صحبت میکنه، این رو خدا میپسنده. یعنی با ببینید، من مثال بزنم فرض کنید، خوب دقت کنید خواهش میکنم، فرض کنید خدای متعال یه حرفایی رو اومده زده، البته زده و حالا یه مثال دیگه میخوام بزنم، بذارید واضح‌تر بگم، بیام پایین‌تر از خود ما انسان‌ها بگم. فرض کنید امام عصر علیه الصلاه و السلام به یک بزرگواری یک حرفایی رو زده، مردم هم نمیدونن، ولی من به نوعی از اون جملاتی که امام عصر علیه السلام به فلان کس گفته من خبردار شدم. حالا میام بین مردم صحبت میکنم و دقیقا همون حرفای امام عصر رو میزنم، اما نمیگم این حرفای امام عصره و به همه هم صفت میگم این حرف حرف درستیه. درست شد؟ من از شما سوال میکنم، آیا امام عصر علیه السلام این حرف من رو میپسنده یا نه؟ میگه این داره حرف من رو میزنه دیگه، میپسنده، ولی مردم ممکنه نپسندن چون نمیدونم من دارم حرفای امام زمان رو میزنم، ولی خیلی من صفت محکم صحبت میکنم، امام میپسنده این حرف رو، میگه این همون حرفای خود من رو داره میزنه. میدونی چی میخوام بهتون بگم؟ نظرات من رو داره بیان میکنه، با همون ادبیات من داره صحبت میکنه، اینو میپسنده، خوشش میاد، ولو به من نفرموده، به یکی دیگه فرمود، من از او گرفتم. اما امام این رو که میبینه فلانی مبانی من رو داره در جواب، اینو میپسنده. خدا در قرآن کریم یه حرفایی رو زده، اومدم رو تطبیق این مثال، خدا در قرآن کریم یه حرفایی رو زده، من وقتی با خود خدا میخوام صحبت بکنم با همان ادبیاتی صحبت بکنم که خدا صحبت کرده، خدا این رو میپسنده. مثل این مونه که من امام عصر صلی الله علیه و سلم رو خطاب قرار بدم، بگم آجون شما همون کسی هستی که فلان فرمایشو کردی به شیخ مفید، شما همون کسی هستی که فلان حرف رو زدی، حالا این منم، من خلاف اون حرف عمل کردم، میخوای با من چیکار کنی؟ مال بعد میخی ریخش صاحبشه، من که از دست نمیکنه برم، من هر کی و هر کی هستم مال خدام. این با ادبیات خدا صحبت کردن برادرها این موضوعیت داره. الان من برم تو قرآن کریم شما میبینید امام دقیقا با ادبیات قرآن کریم صحبت کرده، با خود خدا، خود خدا این حرفا رو زده، با امام همین حرفا رو دوباره به خود خدا تحویل میده، بعد خواستش رو مطرح میکنه. اینا رو خوب دقت کنید، حالا ترجمه کنم بعد برم تو قرآن شاید بهتر بشه. بذارید اول قرآن رو بگم، بعد بیان تطبیق فرمایش حضرت رو بدم، اون موقع امید میره که بهتر بچسبه این قصه، مثل یه تنور داغ. ببینید این عبارات الان میگه که در ادامه میفرماد این شیطون موجودی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. میاد اول میگه، میگه من باتم، برم تو قرآن اول آیه 48 سوره انفال رو دارم میخونم. اذ و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم من اليوم اني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه قال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب. در جنگ بدر این شیطان در ظاهر یکی از اشراف قبیله کنانه ظاهر شد. تو میدونی شیطان جنسش از جنه، کما که قبلا عرض کردم، این میتونه متلبس بشه دیگه، به لباس آدم، به لباس حیوان تغییر شکل میتونه بده، این از خصوصیات اجنه است، میتونن به شکل‌های مختلف در بیان. این به شکل یکی از اشراف قبیله بنی کنانه ظاهر شد، اومد به افرادی که در مقابل پیغمبر اکرم بودن، که پیغمبر اکرم تعدادشون در اقلیت بود، اینا تعدادشون زیاد بود، حداقل 3-1 بود نسبتشون، حداقل، یعنی پیغمبر اکرم قریب به 313 نفر بودن، اینها قریب به 1000 خورده نفر بودن. شیطان در قالب این انسان نازل شد، به نازل شد که یعنی مجسم شد، اومد پیش این ابو جهل و داره دستش، ابو سفیان و داره دستش، گفتش که و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم. این شأن نزولش رو داشتید، حالا دارم ترجمه میکنم آیه رو. و به یاد بیارید اون زمانی رو که شیطان اعمال اینها رو زینت داد در نزدشون، قشنگ جلوه داد، چی گفت بهشون؟ و قال لا غالب لكم اليوم، امروز اینا نمیتونن به شما غلبه پیدا کنن، پیغمبر و اصحابش حتما برد با شماست، و انی جار لكم، منم هواتون رو دارم. جار لكم یه چیزی قائل بودن در زمان عرب جاهلی پیغمبر اکرم، اینو بهش میگفتن حق جوار. مثلا یه کسی یه کاری میکرد، بزرگی قبیله میگفت من پشتتم برو جلو، این با دلغرسی این که فلانی پشتشه و اهل قبیلهش هم مردان تنومندی هستن، میرفت جلو میگفت کم آوردن فلانی دور ازش هستن دیگه. او اینجوری ورود کرد، گفت من اینی جار لکم، منم پناه شما هستم، چون بزرگ از اشراف کنانه بود، او منم پشتتم بری جلو. اینا هم دیدن هی این داره میگه من پشتتونم بری جلو، رفتن. اما فلما تراءت الفئتان، دو تا سپاه که به هم دیگه خوردن، به طول هم دیگه خوردن، خب خدای متعال یادتونه سوره آل عمران فرمود لقد نصرکم الله به بدر، خدا یاری کرد، چیکار کرد؟ 3000 و در بعضی جا 5000 ملک نازل کرد، 50 آلاف من الملائکه، 5000 تا ملک نازل کرد. شیطونی یه دفعه پشت اینا رو خالی کرد، همینی که گفت جار لکم، من پناه شما برید جلو، من فلانی هستم، از کنانه هستم، اینا یه دفعه خالی کرد، گفت برید بینیم بابا، اینی بری امنکم، از شما بیزارم، اینی ارام آلا ترام، من یه چیزی دارم میبینم که شما نمیبینید، امیدید خیلی سپاه ملائک داره میاد از آسمون، امیدید، گفت اینی ارام آلا ترام، من یه چیزی میبینم شما نمیبینید، اینی اخاف الله، من خودم میترسم، خدا در رفت. اینا رو گذاشت و اون سپاه، و این سپاه به اذن الهی غلبه پیدا کرد بزینا و لتو پارشون کرد. به همین جهت یاران خاصه امام صلی الله علیه و سلم به تعداد جنگجویان اصحاب بدرن 313 تا، پیغمبر اکرم تا آخر عمرش اینا رو تکریم میکرد. در یک مجلسی بود، یک کدوم از اینا میمد میفرمود جواز کنید جواز کنید، میمد کنار خودش جا میداد. اینا خیلی از نظر خدای متعال مورد احترام بودن. اما نامت صحبت سر اینه که شیطون موجودی نیست که بهش اعتماد کرد، سر به زنگا دارن تنقیقم گفت اینی جار لکم، من آتون رو دارم بری جلو، تا جنگ درگیر یه دفعه خیلی ملائک بودید گفت برید اینه، یعنی بری ام منکم، عجیب، من بیزارم از شما، خودم میترسم، خداحافظ. این یه جا آیه 16 سوره حشر رو نگاه کنید، کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری ام منک اینی اخاف الله رب العالمین. خدای متعال در این آیه 16 سوره حشر میفرماد، چون میدونید منافقین اومدن پیش بنی النظیر که از یهودیا بودن، پیغمبر اکرم حمله رو آغاز کرد به سمت بنی النظیر، منافقین اومدن گفتن که شما هیچ نگران نباشید، یهودیا بنی النظیر گفتن ما پشتتونیم، اگر رسول خدا اومد به سمت اینو حمله کرد ما میایم سپاه شما رو کمک کنیم و فلان. پیغمبر اکرم وقتی حمله کرد اینا شونه خالی کردن، حاضر نشدن کمک کنن. خدا میفرماد مثل این منافقین که جا خالی کردن که مثل شیطان، عین مثل شیطان میمونه. چطور؟ فرمود اذ قال للانسان اکفر، به انسان گفت تو برو ناسپاس باش کافشو، اما فلما کفر تا کفر از این گفت اینی بری امک، من از تو بیزارم، من خودم اینی اخاف الله رب العالمین، خودم میترسم، شونه خالی میکنه. به همین جهت آیه 29 سوره مبارکه فرقان، این آیه رو دقت کنین دا، این آیه مهمه، فرمود و کان الشیطانو، البته این رو باید دارم از 27 بخونم اگه خوب بخواد جا بیفته، 27 اینه یوم یعض الظالم علی یدی و یقول الکافر یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. حالا گوش کنید، و کان الشیطانو للانسان خذولا. خدای متعال فرمود روز قیامت روزی است که ظالم از شدت عصبانیت، همین آدمایی که به راحتی گناه میکردن و یابم روش انگوشتش میگزه، یعض الظالم علی یدی، نه یه دونه دست، جفتشو با هم میگزه، یدی دو تا دستشو. این اتفاق خواهد افتاد، این داستان تعریف نه، این اتفاق خواهد افتاد که اینکه چطور ممکنه کسی انگشتان خودشو، دستشو، انگشتم نگفته و من ترجمه انگشت اشتباه کردم، یدی دستان خودشو میگزه از شدت ناراحتی و تعصب و عصبانیت. بعد میگه ای کاش من دنبال پیغمبر اکرم راه افتاده بودم، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا ای وای بر من لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلانی رو به عنوان دوست خودم انتخاب نمی کردم. چرا؟ لقد اولنی عن الذکر، او من رو گمراه کرد از اینکه گوش به حرف قرآن بدم. بعد خوب دقت کنید، فرمود و کان الشیطان بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان نسبت به انسان خذوله. خذول با دال ظلم یعنی چی؟ اولا صیغه مبالغه است، فعول صیغه مبالغه است، خذول از خذلان میاد، خذلان یعنی این شما به یه کسی امید میبندی، دل میبندی، سر به زنگا پشتو خالی میکنه، به این انسان میگن انسان خذول، کسی که زیادم این کار است. خدا میگه شیطان اینجوریه، اینو شما بدونید. اینجا هی بهتون وسوسه میکنه، میگه این کارو بکن بکن بکن، گوش نده به حرفش. خدا مثل یک انسان موجود دلسوز که همینطور هم از مثل نه دلسوز از سن شفقت انسانو داره نصیحت میکنه، لذا فرمود موعظتون، لذا از قرآن کریم به عنوان موعظه خدا یاد میکنه سوره آل عمران 38 به بعد. خب حالا اینا رو خوندید، این به تلقانی به کلمت کفر امام سجاد. الان میخوام با این آیات بیام جلو، با خوب دقت کنید. اما یه آیه دیگه زیر بخونم چون این آیه مهمه، این حساب کار خود شیطان خبیثه، این آیه رو بذار بخونم. و اون آیه 22 سوره ابراهیم، اگر این آیه هم خوب فهمیده بشه البته این عبارات بهتر متوجه میشید. بعد اون موقع شما میبینید که امام با زبان قرآن با خدا صحبت میکنه، همون چیزایی که خدای متعال در قرآن کریم تبیین فرموده، امام با همین ادبیات رفته به درگاه خدای متعال. آ خدا اینو دوست میداره. البته الان در مقام تطبیق میام یه مثالی هم میزنم، اینجا میفته. اول آیه رو بخونم و اون آیه اینه. آیه چند گفتم؟ ابراهیم. و قال الشیطان لما قضی الامر، این لما قضی الامر یعنی چی؟ یعنی وقتی در روز قیامت حساب کتابا کامل شد، مشخص شد کی جهنمیه کی بهشتی و هر کی چرا جهنمیه و چرا بهشتی، قضی الامر کار تموم شد، انجام شد، شیطان و قال الشیطان رو میکنه به این کسانی که اهل جهنم شدن، اینجوری حرف میزنه ان الله وعدکم، شیطان داره صحبت چقدر پر روه، ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا به شما وعده کرد، وعده کرد دیگه، خدا وعده نکرد. و اگه این کارو بکنی اهل بهشتی، این کارو بکنی اهل جهنمی، ان الله وعدکم، خدا وعده کرد و وعدتکم، منم به شما وعده کردم. گفتم اینو گوش نده، اتفاقا اینو با این نگاهو بکن، این فلان چیزو بخور، این فلان چیزو بگو، این فلان کارو نه، هر چی من گفتم و وعدتکم، منم وعده کردم، در عوض من عهدتو دارم. و انی جار لکم 48 انفاری که الان خوندم از قبلی بنی کردن اومده، همینا رو گفت، یه خدا وعده کرد، منم وعده کردم، فاخلفتکم، من خلف وعده کردم. خوب دقت کنید، و ما کان لی علیکم من سلطان، من که به شما تسلطی نداشتم که افسال بنزم گردنت به زور ببرم سمت جهنم. فلا تلومونی، چقدر پر روه این خزول رو نگاه کنید، این خزولی که بهش دل میاندازم راه میفته دنبال سش بگیره به خالی میکنی، یعنی این مثل یه که زیگه راه بلده، دست آدم میگیره که از این بیابون عبور بده، وسط بیابون که میرسه به جیم میزنه، سلام من شده، من با تو راه افتادم تو این بیابون، من اینجا بلد نیستم، ول میکنه آدم و وسط بیابون که الان اینجا حضرت میاد عبارات رو نامید، از حرمی، از ماده سحر و ساد استفاده که سحرام، یعنی همین دقیقا به سحر ما میگیم، سحراتون آدم وجود احساس تک و تنهایی میکنه. خوب دقت کنید، خواهش میکنم، میبره ول میکنه. بعد گفتش که فلا تلومونی، منو ملامت نکنید، سرزنشم لومو انفسکم، خودتون سرزنش کنید، این پر رو نکنید، لومو انفسکم، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، امروز نه من فریاد رس شما هستم، نه شما فریاد رس من، اینی بری اون من قپر روه، میگه من از شما بیزارم. همین کسی که ادعای دوستی میکرد، این که مرحوم امام به آمریکا گفت شیطان بزرگ، دقیقا به خاطر همین اوصافشه. خوبه من این رو تطبیق بدم، دقیقا به خاطر یکی از اوصافش، البته مستکبر که هست، مستکبر عبا، شیطان اینجوری بود دیگه، استکبار برزید، من بهترم، آنگاه همونو میکن. تلویزیون دیدی دیگه، واسه اینکه طرف بیاد تبعیت آمریکایی بگیره، گفته بودم باید یه پیاله سوسک بخوری تا ما تبعیت آمریکایی بهت بدیم. یعنی به خفت چون میگه ما برترین، تو میخوای بیای باید اینجوری باشی، ذلیل میکنم ازم. بعدش هم دیدی دیگه با آدم میگن ما پشت دیم پشت سر به زنگا ول میکنن. بن علی رو کی نرد کرد تو تونس؟ مبارکی که یک عمر به معنای واقعی کلمه نوکرشون بود، کی ول کرد؟ تا اونجا دیگه زنش تهدید کرد، مگهش به همین برای بچه های عربستان به ملک عبدالله اینو گفت اگر اینو فلان کنید، یه کاری نکنید که این نجات پیدا بکنه، همه تون رو رسوا میکنم، دارم چیزایی که ازتون دیگه، همه رسوا شید. بعد الان کشیدن که 3 سال از انقلابشون گذشته، هنوز یعنی محاکمه نشده، شما بخوانید موجود. خب شاه خود ایران رو هر کار کرد آمریکا راش نداد، یعنی یک عمر به معنای واقعی کلمه نوکری، گفت من باهاتم رفیقم و فرح را برا برن آمریکا بدن و بشکنن و بخورن و بخوابن، و آخرش هم سر بزنگا فرار کرد، سفیر آمریکا راش نداد، راش نداد. چرا؟ چون دید ملت عقبه داره، امام عقبه داره، میدونست این انقلاب پیروزه، و اگه طرف شاه رو میگیره فردا نمیتونست با ملت خلاص دم بذاره، میگو بیا ببینیم با شاه ما رو گرفتید الان فلان هم دارید میکنید، چونه خالی کرد. این شیطون اصلا خاصیتش اینه. خب اینو گرفتید، حالا به عبارات امام سجاد علیه السلام ترجمه کنم تا ببینید ادبیات قرآنی یعنی چی، و این که حقیر محضر شریف به شما عرض کردم که برادر بزرگا خوندن قرآن رو جدی بگیرید، این یعنی چی؟ این با ادبیات قرآنی با خدا صحبت کردن مهمه، من هی دارم میگم ها. خب حالا ترجمه کنم، فتل عنی ذار عدره، وقتی فعوقعنی، این برمیگرده به همون فعوقعنی اول عبارت 13، منو انداخت، از قارفت و معصیتک، معصیت تو رو انجام شدم، دنبالش رفت، این من گفت این کارو بکن بکن بکن، منم گوش کردم، فتح لغنی غار قدره، افسان من انداخت کردن خودم، ولم کرد رفت، و تلقانی به کلمت کفره. چجوری رو آورد به من؟ با کلمه کفرش. کلمه کفرش الان دیدید دیگه تو این آیات، گفت چی؟ انی کفرتو، من خودم نسبت به شما کافرم، خودم منکر این حرفو هستم، همین حرفی که به شما زدم. این انی کفرتو و تلقانی به کلمت کفره یعنی این. و قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بری امنک. انسان رو به سمت ناسپاسی دعوت میکنه، وقتی میپذیری و انجام میدی میگه برو ببینیم بابا گولت زدم خدافظ. من یعنی بری امنک چند جای این حرف رو زده. روز قیامت هم خدا میگه همین ادبیاتو، سوال قیامت که هنوز نیامده با خدا داره از روز خبر میده، دقیقاً هم با همین ادبیات میگه از شما بیزارم. این تلقانی کلمت کفر جا افتاد، تلقانی یعنی رو کرد به من. اما چجوری رو کرد به من؟ با دید کمک؟ نه بابا، به کلمت کفره، یعنی منکر من شد. لذا در آخر آیه 21 سوره ابراهیم، یعنی قبل از اینکه این حرف رو از شیطان من نقل کنم، در آیه 22 خدای متعال فرمود اینا اینجوری میگن تو اون روز، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. امروز برای ما و شما مساویه، چه جزع فزع بکنیم، آی نجات هم بدید، چه ساکت باشیم. اجزعنا ام صبرنا، صبر بکنیم اون رو تا وقت نزنیم، سواء مساویه، ما لنا من محیص، هیچ راه نجاتی نیست، تمام شد. اون روزی که راه نجات بود گوش نکردی ای انسان، حالا باش تا بیاد. بنابراین و تولل براءت منی، خوب دقت کنید ها، با عبارت براءت الان دیدید دیگه تو این قرآن کریم، بری ام منک، بری ام منک، از من رو برگردوند. میدید ادبیات اومده به تو قرآنیه، دقیقاً عبارت اون امام داره با خدا همینجوری حرف میزنه. و ادبرم و ولیان انی، پشت کرد به من، فاسحرنی، منو تنهام گذاشت. اینا رو ببینید، امام زار میزنه با خدا صحبت میکنه. و تلقانی به کلمت کفر و تولل براءت منی و ادبر مولیا عنی فاسحرنی لغضبک فریدا. اومده خودشو انداخته تو بغل خدا. بابا امروز اگر شما یه بچه ناخلف داشته باشید، حضرت عباسی که خدا همه بچه هاتون حفظ کنه، در فرض یه بچه ناخلفی داشته باشید، این بچه را قبلا تحذیر کرده باشید، باجون با فلانی نگرد، فلانی معتاده، ارا به درد میکنه، شب بهش گفتید، صبح بهش گفتید، نصف شب بلندش کردید بهش گفتید، همه جوره بهش گفتید، پسر گوش نکرد، رفت معتاد شد، سرش خورد رو سنگ، اومد پیش من، بابا زار زد، بابا جون من همون کسی هم که من گفتی معتاد نشو معتاد شدم، بابا جون من همون کسی هم نها کنید، با همون حرفایی که پدر زده اومده سراغش داره حرف میزنه، بابا جون من همون کسی هم که نیمه شب دست منو گرفتی گفتی پسرم بلند شو میخوام یه حرف بهم بهت بزنم، با فلانی نگردی یا من همونم، امروز خوردم زمین، بابا چیکار میخوای با من بکنی؟ خدا وکیلی حضرت عباسی این بچه با این ادبیات بیاد سراغ این پدر که اولادونا اکبادونا، بچه های ما پارهای جیگر ما هستن، این پدر چی کار میکنه؟ میزنه تو سرش میگه برو گم شو، شما بگید با من صحبت کنید خواهش میکنم. یایی رو در آغوش میگیره، سعی میکنه این بچه رو نجاتش بده، بالاخره خورده زمین، بچه شه تیکه شه، من مال بابام نیستم، بابام انقدر به من دل سوزه، من مال خدام، من که مال بابام نیستم، ملک بابام نیستم، با من اینقدر دل سوزه، خدایی که من واقعا ملکشم، اون مالک من مملوکشم، ما این ادبیات رفتم سمتش، میگم فاسحرنی لغضبک فریدا، ای خدا منو تنها گذاشت، منو تنها گذاشت با غضب تو، منم و تو، اونم نه توی خدای مهربون، غضب تو منو ولم کرد. و اخرجنی الی فناء نقمتک تریدا، من رو آورد به آستان تو، به درگاه تو، و خودم رنده شدم، از من دور شد اینجوری، آ خدا بیا منو دریاب. بعد نگاه بکنید در ادامه میفرماد لا شفیع اون یشفع لی الیک، من شفیعی ندارم، من آدم روسیایی هستم، ولا خفیر اون یؤمنونی الیک، الیک کسی نمیتونه به من ایمنی بده اگه تو بخوای ایمنی ندی، ولا حسن یحجبنی عنک، من کجا برم پناه بگیرم از غضب تو، جایی وجود نداره، ولا ملاذن الجا الیک منک، من به کجا پناهنده بشم از عذاب تو، فهذا مقام الاعز بک. ببینید با این ادبیات امام علیه الصلاه و السلام صحبت کرد، حالا برای همینا صحبت کرد که این حرفو بزنه.
این مقدمه چینی ها رو کرد در اینکه این حرفو بزنه که فهازا مقام العائذ به، این جایگاه اون کسیه که به تو پناه آورده ای خدا. اینا رو در نیمه های شب میخواند، گریه میکند، با سوز و آه و با خدا صحبت میکنه. به حضرت عباس آغوش خدا برای یک همچین انسانی همه جوره بازه، هر کی میخواد باشه. این حرفا رو اگه امام سجاد نمیزد ما بلد نبودیم. عترت طاهره اگر این ادبیات صحبت با خدا رو به ما نمیگفتن ما بلد نبودیم، ما حالیمون نبود، ما هیچی نمیدونستیم. بنابراین و محل المعترف لک، که این البته یه سری نکات مهم میداره که من باید برم جاهای دیگه صحیفه که به شما بگم اعتراف نجات دهنده است، به شما بگم اقرار نجات دهنده است، به شما بگم تضرع نجات دهنده است، و ببینید که امام چرا با این ادبیات ورود میکنه. اینها رو به خواست و یاری خدای متعال جلسه بعد خواهم گفت. اگر در طول این 7-8 دقیقه‌ای که فرصت هست سوالی هست من جواب میدم، وگر نه که خب حالا چرخت گم میخونم. مطلبی نیست جانم آقا. خدا شما رو حفظ کنه. ببینید گناهان کوچیک و گناهان بزرگ فرمایشات زیادی در موردش بیان شده، اما اون چه که از کلام عترت طاهره برمیاد که به چه گناهی کبیره میگن به چه گناهی صغیره میگن، اون اینه. اون دسته از گناهانی که خدای متعال وعده عذاب داده در مورد اونها در قرآن کریم و در زبان پیغمبر اکرم و در لسان عترت طاهره به عنوان ترجمه، اینها گناهان کبیر است، یعنی وعید کرده خدا، ترسنده. گناهان صغیر اونایی که نص بر این که بالاخره فلان عذاب در انتظار فلان گناه است نداریم، اما گناه و اصرار بر گناه صغیره خودش گناه کبیره میشه. این یکی سیه گناه صغیره. مثلا ببینید جواب سلام واجب فوریه، اینجور نیست؟ واجب فوریه دیگه، کسی به من سلام کرد من واجب فوری جوابشو بدم. از سر تکبر و از سر ظلم و از سر ترک واجب من اینو ترک کردم، نه اینکه نشنیدم، نه اینکه حواسم نبود، نه تعمدن ترکش کردم. این گناه صغیر است. رافتاد چی عرض کردم؟ اما اینکه خدایی نکرده انسان به نوامیس انسان مردم تجاوز بکنه، مال مردم بخوره به راحتی یا آبم روش، تهمت بزنه، غیبت بکنه، حریم یک مؤمنی رو سترش رو از بین ببره و وسایر مسائلی که در روایات نقل شده، اینا گناهان کبیر است. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ البته مرحوم امام در این کتاب تحریر الوسیله در قسمت نماز جماعت به مناسبت وقتی میاد عدالت امام جماعت رو بیان بکنه که یعنی چی، 40 تا از گناهان کبیره رو اونجا میشماره، برمیشماره. این 40 تا رو میتونید اونجا هم نگاه بکنید. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ این پس فرق گناه کبیره با صغیره مشخص شد. و اینم یادتون باشه که به همه یادتون باشه که اصرار بر گناه صغیره خودش گناه کبیر است، و اگر خدای نکرده کسی مرتکب شد از عدالت ساقطه بده. اگر مطلبی هست من در خدمت هستم جانم. اون همینطوره. نه عامل اصلی نیست، دلیلش هم عرض کردم چرا. ناکنید امام علیه صلوات و سلام میگه واستوجب تو همین بار که الان خوندیم، چی شد که من مستوجب سخت تک غضب تو شدم؟ چی شد که من مستوجب غضب تو شدم؟ سوء سعی. امام میگه من بد عمل کردن خودم باعث شد که به عذاب تو متشدشم، دوچار بشم، غضب تو شامل حال من بشه. یعنی شیطان رو به عنوان کسی امام داره یاد میکنه که صرفاً به او گفت این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، همین. اما اون چیزی که باعث غضب خدا نسبت به من شد، سخته یعنی غضب دیگه، غضب خدا نسبت به من شد سوء سعییه. یعنی وقتی شیطان گفت منم گوش کردم، پس این خودم بودم، میتونستم گوش نکنم. دلیلش هم اینه که خیلی گوش نکردن، خیلی گوش نکردن. اون دلیلی که جلسه پیشم من اقامه کردم این بود، خود شیطانه که گول زد. شیطان هم نفس اماره داره دیگه، مثل ما آدم هاست، اختیار داره، واجب حروم داره، چون جنه، از جنه اینجوری هست که ما به امام زمان میگیم السلام علیکه یا امام الجن والانس، امام اونا هم هست. اونها هم حتی اگر مبانی شرعی داشته باشن میان از حضرت سوال میکنن، در جلسات علمای ما هم حضور پیدا میکردن و من هم بودم در بعضی از این جلسات، درست فهمیدین؟ میان رو استفاده میکنن. اصلا حضرت رضا علیه السلام که خدا ما رو از بهترین شیعان ایشون و زوار خوب ایشون قرار بده به زودی زود، ایشون در یک جلسه ادهی راوی نقل میکنه که راوی که از خود اهل بیت حضرت بود، ادهی حالت سیاه چهره مثل اهالی هند، خود او در روایت اهالی هند رو نام میبره که به خاطر شرایط آب و هوایی و مواد غذایی که مصرف میکنن رو و فلفل و خیلی چیزای دیگه، اینا چهره های سیاهی دارن معمولا، سیاه چردن، در قالب یک همچین انسانی سوار بر شتر وارد بر امام رضا شدن، مسائل رو مطرح کردن رفتن. این شخص میگه من از حضرت سوال کردم اینا کیا بودن؟ حضرت فرمودن اینا طایفه ای از اجنه بودن. اینو مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی این دوباره نقل میکنه. حضرت فرمودن اینا طایفه ای از اجنه بودن، اومدن سوالاتی داشتن و پرسیدن و رفتن. و آقا من دوست دارم چهره واقعی اینها رو ببینم. حضرت فرمودن این رو تقاضا نکن، چون اگر چهره واقعی اینها رو ببینی یک سال تمام مریض میشی. ای اصرار کرد، حضرت فرمودن به تعبیر موسی ما بیخیال شد، ای اصرار کرد. حضرت علیه السلام توجهی کردن، این چهره واقعی اجنه رو دید، نشون به اون نشون، این یک سال مریض بود. برای این امام جن و انسن، امام اونها هم هستن، اجنه اختیار دارن، نفس اماره دارن، میتونن واجب انجام بدن، میتونن اینو ترک بکنن. خب سوال نیست، خود شیطونه که گول زد که اجنه، یه شیطونه دیگه داشت؟ نه، خودش بود، خودش تکبر ورزید، کسی کوکش نکرد، خود این درونش بود، موجود متکبری بود، یه دو تا چارتایی کرد که هیچ جوری با هیچ اصلی نمیشه خورد. گفت چون من از آتیشم و چون از او خاکه، او از خاکه، برای من نباید به او سجده بکنم. کی گفته تو جنس آتیش از جنس خاک بهتره؟ این چه دو تا چارتاییه؟ یعنی یه صغرا کبرایی چینه نتیجه گیری کرد که اصلا هیچ جوری منطقی نیست، خودش بود. خب اگه این شیطون نبود من قطعا بهشتی میشدم، اینجور نیست، به سوء سعی. این که عرض میکنم صحیفه در مقام اعتقاد، اعتقاد من رو هم متناسب با اون قضیه صحیح میکنه، یکی از چیزاش اینه. البته ما میگیم در دعای 37 این حرف اونجا واضح‌تر حضرت بیان میکنه که میفرما دشمن تو بود و نفس خودم. دقت فرمودی چی عرض کردم؟ خودم میتونم گوش ندم، مثل خیلی های دیگه که گوش نمیدن جانم. خب این آیه به استناد خیلی ها منسوخه، اینجور نیست که توبه فقط برای جهال باشه، من همه دارم میگم اینجور نیست که توبه فقط برای جهال باشه. یعنی یک کسی از سر جهالت یک کاری رو انجام داد، یک گناهی انجام داد، حالا توبه، انما توبه فقط علل لذینه یجهل، فقط مال اینا باشه. این آیه منسوخ شد بعدم، بقید فهمیدی چی از میکنم؟ قرآن ناسخ و منسوخ داره دیگه، بسیاری از علما قائل بر اینن که این آیه منسوخه و فرمایش حضرات معصومین به عنوان مفسرین واقعی قرآن کریم به همین دلالت میکنه. شما میرسید در دعای 16، در دعای 21، اونجا امام سجاد به خدای متعال ایتو بیان میکنه، میگه آ خدا، اون کسی که الان اومده در خونه تو اون کسی نیست که از سر جهل گناه کرده باشه، میدانستم گناهه و انجام دادم، این منم که اومدم. چون شما اگر بگی که توبه فقط مال ایناست، فقط کسی که از سر جهل کاری رو کرده، دیگه چیزی باقی نمونه، چون همه میدونن دزدی بده و میدزدن، همه میدونن نگاه حرام به ناموس مردم حرامه و میکنن، کیه که ندونه؟ دلیلش هم اینه که به ننه خودش نگاه چپ بکنی غیرتی میشه، دلیلش اینه که به زن خودش نگاه چپ بکنی غیرتی میشه. همینه سوء اول شما یک نکته ای رو مورد غفلت قرار دادید، اینو من توجه شما رو جلب میکنم به این، اول باید کلمه جهل رو تعریف بکنید. ها، اولا این کلیت قضیه جا بیفته که شما نهید بگید 4 تا آیه است، 10 تا آیه باشه، 20 تا آیه باشه، ما در قرآن کریم آیات ناسخ و منسوخ داریم، اما اینکه کدوم آیه ناسخه و کدوم آیه منسوخه به لحاظ حکمی، این رو اسد طاهره علیه السلام اومدن به ما بیان فرمودن، چون اینا مفسر واقعی قرآن کریمن، مبین واقعی قرآن کریمن، بسیار از این خودشون فرمودن اینا منسوخه. یکی از اون آیاتی که با صراحت عضلات معصومین بحث نسخ و مطرح کردن، با صراحت که دارم میگم یعنی عملکرد خودشون، بیان خودشون، همین آیه است. همین دست از آیاته، همین چهار تا و بیشتر از این آیاته. گاهی اوقات خدای متعال اول بسم الله حرفایی رو میزد برای اینکه در اینها یک پتانسیلی ایجاد بکنه که به راحتی گناه نکنن، و از اون طرف برای تشویق افرادی که گناه کردن بیان برگردن، فکر نکنن دیگه قمرزیده نمیشن، این حرفا رو خدای متعال بیان کرده. این مطلب. مطلب بعد تعریف جهله. ببینید جهل جنودی داره، عقل جنودی داره. امام موسی بن جعفر علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی که من توصیه میکنم ببینید روایت رو ببینید، روایت 14 اگر اشتباه نکنم از همین کتاب عقل و جهل اصول کافیست که از کتب اربعه هم همتون هم میشناسید، در روایت 14 اگر اشتباه نکنم اونجا امام کاظم به هشام میاد میفرماد هشام عقل و جنودش رو بشناس، جهل و جنودش رو بشناس. قریب به 70 خورده‌ای سرباز و جند برای عقل نام میبره و قریب به 70 خورده‌ای جند و سرباز برای جهل نام میبره. تمام اون گناهان داخل این جهلن، یعنی انسان از سر جهل انجام میده. به همین جهت میگه از سر جهل انجام میده، یعنی مصداق جهلن. دقت فرمودید چی عرض کردم؟ اون گناهان، اون اعمال مصداق جهلن. به همین جهت حتی در زیارت اربعین، شما از این زیارت اربعین امام صادق رضی صفوان جمال داد دیگه، زیارت بسیار مهم نیست، اونجا حضرت فرمود و بذل مهجته فیک، چرا؟ لیستنقض عبادک من الجهاله، خدایا حسین ابن علی جان شریفش رو در راه تو بذل کرد برای اینکه بندگان تو رو از جهالت نجات بده. من از شما سوال میکنم، نمیدونستن حسین ابن علی پسر پیغمبره؟ نمیدونستن؟ پس جهل رو صرفا به معنای ندانستن نباید ترجمه کرد. نمیدونستن حسین ابن علی پسر پیغمبره؟ نمیدونستن؟ آخه امام حسین صلی الله علیه و سلم وقتی اومد با اینا احتجاج کرد، دو تا چهار تا عقلی کرد، فرمود مگه من از شما کسی رو کشتم که حالا اومدید منو به عنوان قصاص بکشید؟ گفتن نه. فرمود مگر من بدهی آنچنانی به شما دارم از سر ظلم نپرداختم حالا اومدید تقاص بگیرید؟ گفتن نه. فرمود مگر من پسر پیغمبر شما نیستم؟ مگر امروز روی کره زمین پسر پیغمبر به غیر از من وجود داره؟ همه گفتن نه. مگر من فرزند علی ابن ابی طالب برادر پیغمبر اکرم نیستم؟ گفتن بله. فرمود فدمت استحلون دمی، پس چرا خون منو حلال میشمارید؟ نکنید هیچ کدوم جهل نداشتن به این معنای جهل، به معنای ندانستن. اما امام در زیارت اربعین فرمود و بدل مهجته فیک، چرا؟ لیستنقض عبادک من الجهاله، باز اینکه از جهل خارج بشن. و حضرت عباس راحل نبودن به این معنا، یعنی از اون جنود جهل نجات پیدا بکنن. اگر انسان مأمور باشه به اینکه اطاعت فرمان خدا بکنه، توجه به اون جنود جهل نداشته باشه و نشناسه اون جنود رو، تطبیق نمیده این کاری که من دارم میکنم غلطه یا درست. این سپاهیان رو بشناسه انجام میده. لازم یکی از همون بحث نافرمانیه، عدم رضایته، ناسپاسیه، اونجا حضرت دونه دونه میاد میشماره. بنابراین این دست از آیاتی که فرمودن توبه فقط برای آدم جاهل به این معناست، اینا منسوخه. بله حله. خب من یه چند تا دعا بکنم در این یک دقیقه زمانی که داریم، شما با دلهای پاکتون آمین بگید، انشالله خدای متعال دعای همه رو مستجاب کنه. چهار مرتبه ها رو دارید میگید دیگه؟ بله نمیگی چهار مرتبه ها رو؟ این چهار مرتبه الحمدلله رب العالمینی که قرار شد هر صبح بگید، چهار مرتبه رو قرار شد هر شب بگید تا کمر شیطون بشکنه با همون استدلالاتی کردم، اینا نمیگی؟ خب شیطون تا حالا جمعه بعضی ها رو نذاشته پر بشه، اینو خواهش میکنم یادآوری کردم که به نفتونه بگید، آثارش هم جیب خودتون میره. بله گوش به عهد امام صادق بدید و صبح چهار مرتبه الحمدلله رب العالمین، شب چهار مرتبه الحمدلله رب العالمین، کمر شیطون بدجور میزنه زمین و از اون طرف رحمت خدای متعال بدجور بس بدجور نی خوشجور بس هم شما جلب میکنه. این یک. بعد یه سوال بکنم خدا وکیلی، بعد صادقانه جواب میدید؟ الان قرار شد بعد از هر نماز به خاطر دعای 24 که خوندیم، چون قرار شد این بار داشته باشه واسه ما این جلسات، بعد از هر نماز پدر مادر دعا میکنید؟ نه واقعا خدا وکیلی ایول دارید، چرا دل آدم به شما احسن بگه، من برای سلامتی شما صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد. خودشون هم میفرستم واسه خودشون. خوبه. خب این خیلی خوبه. این فرمایش امام صادق علیه السلام در سر بونم داره عملیاتی میکنید. خب یه حدیث هم روزیتون بدم. رسول بزرگوار اسلام فرمودن کسی میخواد دعا بکنه چهار مرتبه بگه الحمدلله رب العالمین بعد دعا بکنه. آخ خدا از نظر خدا مسموعه. پس ما میگیم الحمدلله رب العالمین، میگیم الحمدلله رب العالمین، بازم میگیم الحمدلله رب العالمین، و برای چهارمین بار میگیم الحمدلله رب العالمین، بعد میگیم اللهم صل على محمد و آل محمد، بعد میگیم خدایا به محمد و آل محمد ما رو بیامرز، خدایا به محمد و آل محمد پدر و مادر ما رو بیامرز، خدایا به محمد و آل محمد در ظهور حضرت حجت علیه الصلاه و السلام در زمان حیات و زندگانی ما تأجیل بفرما. به فضل و رحمتت ای خدای مهربان قلب مطهرش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، این جلسه ما رو از بهترین اوقات عمرمون قرار بده، به ما توفیق علم و عمل به مبانی حجت های خودت توفیق و رحمت کن. خدای به محمد و آل محمد مریضای ما رو شفا بده، بچه های ما نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین مقرر کن. خدایا به احترام امام سجاد هر کی بچه دار نمیشه یک ولد سالم و صالح به زودی زود به او مرحمت کن. سفر مسافرا رو ای خدای مهربان به فضل و رحمتت بی خطر کن. ای خدای عالم هستی، حالا که قراره یه روزی همه ما از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمانمون رقم بزن. امام امت و شهدا که ما این امنیت و مرهون ایثار و فداکاری های اونها هستیم، وگرنه امروز اینجا مصر و تونس و جاهای دیگه بود، به فضل و رحمت سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. همه علمای اسلام بزرگوارانی که برای احقاق حق شیعه و دین تو تلاش کردند، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن و همه اون بزرگان رو غریق رحمت واسعه خودت بفرما. خدایا اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو به فضل و رحمتت در حق ما مستجاب کن. الهی آمین. همه این دعاها رو با یک صلوات بلندی که به صاحب این کتاب هدیه میکنید به استجابت برسید. الله صلی الله. قرآن روزی 50 تا هم یادتون نره برم.